سر جلسه 209 شب یک شنبه 14/12/89.
بسم الله الرحمن الرحیم. و فی بعض النسخ و اما نحو و اما تمود فهدیناهم فلا یفید الا التخصیص. عبارت بالای مصنف این داشت، در همین متن اینجا هم ذکر شده، هم مصنف بالا داشت و الا فالتخصیص مربوط به اون مثال قبل، بعد داشت و اما نحو و اما تمود فهدیناهم فلا یفید الا التخصیص و کذلک قولک به زید مررت. خب حالا شارح میگه که این و اما نحو و اما تمود فهدیناهم فلا یفید الا التخصیص، این در تمام نسخه های تلخیص المفتاح نیست، در بعضی از نسخه های تلخیص المفتاح این تکه هست و در بعضی ها نیست. البته در ایضاح مصنف هم این تکه هست، ایضاح مصنف در همین جا این تکه هست، و اما در تلخیص المفتاح در بعضی از نسخه هاش هست و در بعضی ها نیست. خب حالا این نسخه‌ای که این دارد شارح این را توضیح میداد. شارح میگد و در بعضی از نسخه های تلخیص المفتاح این تکم هست و اما نحو و اما تمود فهدیناهم. فلا یفید الا التخصیص. اون مثال قبلی چه بود؟ و اما نحو زیدن عرفتهو، گفت دو جور میتونه باشه، برای تخصیص باشد، برای تقوی باشد، تأکید باشد. و اما این آیه شریفه میگه تنها میتواند برای تخصیص باشد و برای تقوی نمیتوند باشد. حالا چرا برای تقوی نمیتواند باشد؟ خب اینم معلوم باشد، این آیه شریف سوره فصلت، سوره 41 فصلت آیه 17، قراء سبعه همشان این آیه را و اما تمودو خواندند و اما تمودو فهدیناهم. تمودو میشد مبتدا، هدیناهم میشد خبرش، فعل ملی در تقدیر نیست، کلا از شاهد ما خارجه. بعضی از قراء، البته غیر سبعه، قراء سبعه کلن برف خواندند و بعضی از قراء غیر سبعه ثمود را به نصب خواندند و اما ثمود فهدیناهم. بحث مصنفم روی همین قرائت شازده که بنابراین قرائت شازده ثمود مفعول به فعل محذوفه، میتونه مفعول خود هدیناهم باشد یا نمیتونه؟ نمیتواند، چون هدیناهم مفعول گرفته و لذا این ثمود که منصوب است حتما بایستی مفعول فعل مقدر باشه. اون فعل مقدر آیا قبل از ثموده؟ تا اینکه این جمله تأکیدی باشد، یا بعد از ثمود که برای تخصیص باشد کدامش؟ مصنف میگه اون هدینای مقدر را نمیشود بعد از ثمود در تقدیر گرفت، حتما بایست، بله نمیشود قبل از ثمود در تقدیر گرفت، حتما بایستی بعد از ثمود در تقدیر بگیری. خب اگر فعل مقدر را بعد از ثمود در تقدیر گرفتیم، ثمود میشود مفعول مقدم اون هدینای مقدر، تقدیم مفعول بر فعل مفید تخصیص میشود. این ما حسل حرف مصنفه. حالا ببینیم چرا هدینای مقدر نمیشود قبل از ثمود مقدر باشد، بلکه حتما بایستی بعد از ثمود مقدر بشد. شارح توضیح میده: لا فلا یفید الا تخصیص، لا یفید الا تخصیص، یعنی فعل مقدر بعد از ثمود. چرا حالا؟ چون که ممتنع است. عبارتش خواندیم یا نخواندیم براتون؟ نخواندم، پس عبارت رو بخونم. لامتناع ان یقدر الفعل مقدما نحو اما فهدینا ثمود، لالتزامهم وجود فاصل بین اما والفاء، بل التقدیر اما ثمود فهدینا، فهدیناهم به تقدیم المفعول. این وجهیست که شارح بیان کرده که چرا بایستی این و اما ثمود فهدیناهم تخصیصی باشد نه تأکیدی. میگه چون که ممتنع است تقدیر گرفته بشود اون فعلی که عامل در ثموده مقدم بر ثمود. مثل چی؟ اگر مقدم بود تقدیر اینجور میشه: اما فهدینا ثمود. این میگه ممتنع. چرا؟ چون ملتزمن. خب اما شرطیه همیشه در جوابش فا میاد، همیشه در جواب اما فا میاد، بین اما و اون فا هم بایستی یک فاصله باشد. این شعری هم ابن مالک داشت: اما که مهما یک من شیئن وفا لتل و تلوه ها وجوبن اولفا فا لتل و تلوه. اما یعنی اما میاد، یک تلوی برای او میاد، یک تلوی بعد از تلوه او میاد، فا بایستی سر تلوه تلوه اما داخل بشه، نه خود تلوه اما داخل بشه. بلکه تقبله لالتزام هم وجود فاصل بین اما والفا، پس نمیشد گفت تقدیر اما فهدینا ثمود است، بین اما و فا دیگه در صورت فاصله نخواهد، بلکه تقدیر اینه اما ثمود فهدینا فهدیناهم، تقدیر اینه. بله آخه در جواب اما باید بیاد دیگه، در شیش اون فرده اینا مفسر جوابه، اصل جواب نیست. در تقدیر هم میگیری باید چی سر جواب بیاد، باید برای جواب بیاد. آخه در جواب اما فا واجبه، چون شرط اما همیشه محذوفه، فا دیگه به سر جواب نمیشه باید داخل بشه، به سرش، به وسط جواب باید داخل بشه، همیشه همیشه وسطش. وقت این فهدینا، فهدیناهم خودش جواب نیست، اما هم در جوابش با میخواد. این فهدینا در واقع اون تقدیر را میخواد بیان کنه، فهدینای مقدر را میخواد تفسیر کنه. بلکه تقدیر اما ثمود فهدینا، فهدیناهم. حالا این آیه که آمده چه بشد؟
اما هدینا
فا نمیشه بین اینجوری باشد، بین فعل و فا، بین فعل و مفعول به فا داخل نمیشه، بین فعل و سر مفعول به فعل بلا فاصله، اونش استعمال نشده. یعنی خب به تقدیم مفعول تمام شد. این حرف مصنف بود. شارح میخواد به مصنف اشکال کنه، میگه ما مصنف قبول داریم، ما مصنف قبول داریم که تقدیر در آیه اما ثموده فهدینا فهدیناهمه، تقدیم مفعول به بر فعل قبوله، مفعول به مقدم بر عامل شده قبوله، ولی این که بگیم حتما این تقدیم برای تخصیصی ما اینه قبول نداریم. خودت قبلا گفتی، ها قبلا نگفتی، الان میاد خود مصنف میگه اینجور نیست که تقدیم معمول بر عامل دائما مفید تخصیص باشه، نوعا مفید تخصیص و تخصیصو میاد و تخصیصو لازمون لتقدیم غالبا، یعنی نه دائما، میشود تقدیم مفعول بر فعل برای تخصیص باشه و میشودم برای غرض دیگر باشه. اگر دیدی تخصیص جور در میاد بگو تقدیم برای تخصیص، ولی اگر دیدی تخصیص جور در نمیاد تقدیم قبول بکن، ولی نگو برای تخصیصه، برای غرض دیگره. در این آیه شریفه ما قبول داریم بنابراین قرائت سموده مقدم شده بر معمول ما مقدر خودش، مقدم شده بر معمول مقدر خودش، ولی تقدیم معمول بر عامل مقدر مفید تخصیص نیست، چون در این آیه اصلا تخصیص معنا نداره. حالا چرا معنا ندارد؟ توضیح میده، عبارتش رو بخوانیم توضیح بدی.
بعضی وقتا حالا اینجا که اصلا معنی نداره، جای دیگه مثلا به خاطر علت دیگه غیر از تخصیص مقدم شده،
بله
علتش به خاطر اما بوده که حدا،
بله بله
اینجا میشه دیگه تخصیص میرسونه، حالا غیر از معنی شده
تخصیص بایستی با معنا جور در بیاد، از اونجایی که نوعا تقدیم مفید تخصیصه، که نگر قرینه داریم بر این که این تقدیم برای غیر تخصیص رو نمیگیریم، یعنی حمله بر غیر تخصیص میکنیم. اگر قرینه داشتی برای تخصیص یقینا حمله بر تخصیص باید بکنیم. اگر قرینه بر هیچ طرف نداشتیم، یعنی تقدیمی صورت گرفته ذاتاً یصلح للتخصیص، ولی از اون جایی که نوعاً مفید تخصیصه اینجا حمله بر تخصیص میکنه. آره و غیرش بله بله، اصل این است که برای تخصیص باشه اینجور. اونش اگر میخواید به طور قطع بفهمی قرینه قطعیه لازم، ذاتاً تقدیم صورت میگیرد برای اغراض عدیده‌ای، نوعاً برای تخصیص، گاهگاهی هم برای غیر تخصیص. حالا تقدیمی صورت گرفته یصلح ذاتاً برای تخصیص، یصلح برای غیر تخصیص، اگر قرینه داشتی که برای غیر تخصیصه و تخصیص منظور نیست حمله بر اون میکنی، اگر قرینه داشتی برای اینکه برای تخصیصه حمله بر تخصیص میکنی. گاهی اوقات هم ممکنه مفید هر دو باشه، هر دو صلاحیت داشته باشد، به هر دو حمل بشه، ولی اگر در یک جای قرینه بر هیچ طرف نداشتی در اینجا و تخصیص هم ذاتن صحیح بود، چون نوعاً هم که تقدیمی برای تخصیصه حمله بر تخصیص میشه، یعنی اصل در تقدیم کنه برای تخصیصه، الا اینکه قرینه داشته باشی به اینکه غرض تخصیص نیست، اون وقت حمله بر غرض دیگر میکنه. فای اولی جواب است، این فای دومی قرینه بر اون. تقدیر این است که فهدینای مقدر با مفعول مقدمش جوابم ماست، فای سر هدینای مقدرم فای جوابه، منتها دومی تکرار اولیست دیگه، تکرار اولی است.
نیاز رو فهمیده داشتیم در اینجا؟
در چی؟
در تفسیر خودفا.
خودفا چون برنامه عرب آوردنه، چون بعد از نه بعد از اما از اونجایی که آوردن فا واجبه، اگر در یک جای مقدرم باشد در یک جای دیگر قاعدتا اظهار باید بشه، یعنی متعارف نیست در بین عرب که فا را بیارن دنباره نیارن، یعنی همیشه دیده میشد بعد از اما. ولی از اونجایی که این حده ناهم دوم جواب نیست، پس واقعا فا هم فایی نیست که سر جواب داخل بشه. آقا میگن که فا بایستی بر جواب داخل بشه، فهد اینا هم موجود جواب نیست، جواب که نشد پس فاشم در واقع فای جوابی نیست، لذا اصل فای جواب اولیه. این فهد اینا هم تکرار اونه، تأکید مانندیست برای او. مصنف نه اینش نه شعره خودش چیزی نگفته، ولی از اونجایی که میگن بعد تخصیص و لازم و لتقدیم غالبا که باشد اصالت درست میکند اینجا. نه شعره میگه اینجا قرینه داریم برای اینکه تخصیص نیست، چون تخصیص در اینجا غلطه، غلط بودن تخصیص در اینجا قرینه است برای اینکه مراد تخصیص نیست. و فی کون هادت تقدیم لتخصیص ندر لأنه یکون مع الجهل به ثبوت اصل الفعل کما اذا جا کزید و امرون ثم سألک سائل ما فعلت بهما فتقول اما زیدن فضربته و اما امرن فاکرمته. خب در این آیه چرا تخصیص غلطه؟ سموده مقدم بر فعلشه، عاملش مقدر است بعد از سمود، ولی از اونجایی که تخصیص در این آیه درست نیست، لذا نمیشود گفت که این تقدیم برای تخصیصه، بلکه تقدیم در اینجا برای اصلاح عبارت. اگر تقدیم صورت نمی گرفت لازمه از چه می شد؟ اما صرفا داخل بشه، اما دخولش صرفا جواب ممنوعه. پس تقدیم برای این است که غلطیت را از میان بردارد، نه برای این که تخصیص را ایجاد کنه. البته ممکنه اشکال نداره ذاتاً تقدیم هم برای اصلاح لفظ باشه هم برای تخصیص باشه، ولی در این آیه چون تخصیص غلطه به این خاطر میگیم فقط و فقط این تقدیم ثمود بر فهدینا برای اصلاح لفظه نه برای تخصیصه. حالا چرا تخصیص در اینجا غلط باشه؟ غلط بودن تخصیص قرینه است برای اینکه مراد از تقدیم تخصیص نیست، فقط و فقط اصلاح لفظه. میگه خب تخصیص در کجا به کار برده میشه؟ یعنی تقدیم ما حقه و تأخیر که برای تخصیصه در چه صورتی این را متکلم به کار میبره؟ این در جاییست که مخاطب علم به فعل داره، علم به فعل داره که این فعل تحقق یافته، گیر او در مفعولشه، زیدن در ربطه. این در جاییست که مخاطب میداند که من کسی را زدم، ولی نمیداند زید زدم یا امر. من اینجاست که میگم زیدن ضربته. پس شرط این که تقدیم برای تخصیص باشد در تقدیم معمول فعل بر فعل این است که مخاطب قبل از این که من حرفی بزنم علم به تحقق اصل فعل داشته باشد، اشتباهش و گیرش در مفعول او باشد. این شرطش. حالا در این آیه شریفه ببین آیا قصه از این قراره؟ مردم می دانستند به این که خداوند کسی را هدایت کرده، گیرشان در مفعولش بود، آیا قوم ثمود است یا یک طایفه دیگری؟ خیال میکردن طایفه دیگریه. بعد خداوند میگه نخیر اشتباه کردید، ما ثمود را هدایت کردیم نه اون را. یقینا قضیه اینجور نبود. خداوند در اینجا میخواد بگه که بله و اما ثمود فهد اینو خبر میخواد بدهد، یعنی اونا از اصل هدایت خبر نداشتن. در این آیه شریفه دیگه مسلمان ها خطاب به ماستی، کاری با زمان ثمود که نداره، به ما مسلمان ها میگه و اما ثمود فهد اینو میخواد خبر بدهد که من ثمود را هدایت کردم. ما در اینجا علم به هدایت نداشتیم، گیر ما در مفعول هدایت باشد و اولی بفهمیم و خداوندم بفرماد نخیر شما که خیال میکردید فلان طایفه از اونا نبودن و که ثمود بود، این نبوده قضیه. پس شرط تخصیصی بودن این تقدیم این است که ما مخاطبین قبل از گفتن این کلام علم به هدایت کردن خداوند داشته باشیم، گیر ما در مفهومش باشه و یقینا اینجور نیست. خیلی اینجور بعد یه مثالی هم ایشان میزنه، مثل اینکه مثلا یک کسی میداند که زید و عمرو پیش من آمده، شما میدانید که زید و عمرو پیش من آمده، بعد میپرسید چیکار کردی با اینو؟ من میگم زید را زدم و عمرام مثلا اکرام کرد. از این زدن من، از این اکرام من هیچ اطلاعی نداشته چون میگم اما زیدن مثلا هزرفته و اما امران فا اکرمته. اینجا تقدیم هست اما زیدن فا زرفته اما امران فا اکرمته، ولی تقدیم زید بر زرفته تقدیم امر بر اکرمته مفید تخصیص نیست، چون شما قبل از گفتن من علم به این فعل ها که زدن و اکرام باشد نداشتید. خداوند یک استثنای خداوندی را یعنی قاطی نکنید به بشر و این حرفا، اون حساب خاص خودشه. نه اونو خداوند به ما میگه، ما مخاطب ما هستیم، مخاطب ما هستیم. ایا که نعبد و بله نه میدونم، ما اینجور نبوده که در اینجا که این مخاطب بگه ما میدانستیم خداوند کسی را هدایت کرده و نمیدانستیم های ثمود است. آخه این قصرها قصرها اضافی است دیگه، قصرها حقیقی اینا نیست، قصرها اضافی است. بله بدانیم که خداوند کسی را طایفه را هدایت کرده و مردد بودیم که آیا ثمود است یا کس دیگه و خیال میکردیم که غیر ثموده، خداوند میگه نه غیر اشتباه کردی ثمود بوده. این فرضا در اینجا وجود نداره. بله تعیین هم اینجوریه، ما اصلا در این یعنی ما مثلا میدانستیم به این که خداوند یکی از دو طایفه را هدایت کرده، نمیدانستیم آیا او ثمود است یا کس دیگه، خداوند بخواد برای ما معین کنه. قصرهای اضافی نوعا محدود است بین دو نفر سه نفر پی نفر، نه اینکه یک کسی را خداوند در دنیا هدایت کرده، ما نمیدانیم در بین این چند میلیارد نفر اون چه کسیه. بعد بگه زید عمر نیست، اینجور چیزا قصد اضافی نیستن، یعنی کاربردی ندارن اینها. نه اون یه مسئله دیگری، حالا خداوند عادیه کلیش یک مسئله نیست، ولی که اینجا یک هدایت خاصه در خارج صورت گرفته سر زده. میدونم نه اون دیگه اختصاص ندارد بیاد فقط همه را هدایت میکند خدا، خیلی هزاران نفر را هدایت کرده، هزاران قوم و طایفه را هدایت کرده، فقط ثمود بکشه جلو ما این را هدایت کردیم بقیه چی؟ یعنی مقابل ثمود هزاران نفره، اینجا خداوند نمیگه هیچ یک از اون اشخاص را ما هدایت کردیم، فقط در بین این 100 تا طایفه که تو خیال میکردی ما ثمود را هدایت کردیم، این نیست. اگر شما عمومش رو بگیری مقصور علیه فقط ثمود نیست، توائف عدیده ای میشه، اینجا فقط یکی را داشته
کلامش کل
خب شما این میشه اینجا قصر حقیقی بگیرید، فقط در بین
شما گفتید که مخاطب در خود اصل هدایت مشکل داره،
اصلا
در اون گفتید که میام تخت میگیرم، اصل مشکل نداره اینجا،
اصل مشکل یعنی ببینید این قصر اضافی که در اینجور جا هست کردم قصر اضافی نه، بگیم چون اگر حقیقی باشد یعنی فقط در کل عالم، یک طایفه را ما هدایت کردیم اونم سمود، غیر از اون هیچ، یقینا حقیقی میماند اضافیش. در اضافی فعل خاصی از مخاطب سر زدن، ما هم میدانیم که اون فعل از او سر زدن، نمیدانیم اون فعل تعلق به زید گرفته یا به امر یا به بش یا به خالد، قصر اضافی اینجوری هم. اون واقع این میشه میگه بله این فعلی که از من سر زده به زید واقع شده، ولی در قصه هدایت کردن خداوند سمود را اینجور نیست که یه دو سه تا طایفه بودند و ما میدانستیم که خداوند یکی از اینا را هدایت کرده، یا خیال میکردیم همه این سه چهار طایفه را هدایت کرده و بعدم خداوند میگه بله شما که میدانید من هدایت کردم این درسته ها یکی از این طایفه ها را، منتها در بین اینها اون سمود است که من هدایت کردم نه بقیه. غرض خداوند در اینجا گفتن این نیست، بلکه فقط همین مقدار میگه بله ما قوم سمود را هدایت کردیم، غرض تخصیص و این حرفا نیست. ما هم قبل از گفتن این علم به این هدایت خواسته ای که تعلق گرفته است به سمود اصلا از این اطلاع نداشتیم. خب و در بودن این تقدیم برای تخصیص نظر است، لانه یعنی چون که تقدیم در این آیه های لانه را به تخصیص نزنید، های لانه را به تخصیص نزنید، های لانه را به تقدیم بزنید، به تخصیص بزنید غلط میشه، چون که تقدیم در این آیه با جهل مخاطبین است به ثبوت اصل فعل. این تقدیم میگه در صورتی انجام گرفته که مخاطبین جهل داشتن به اصل تحقق هدایت، نه اینکه علم به هدایت داشتند و در مفعولش گیر داشتند. چون که این تقدیم در این آیه های لانه به تقدیم برمیگردد نه به تخصیص، چون که تقدیم در این آیه می باشد با جهل به ثبوت، با جهل مخاطبین به ثبوت اصل فعل، و حال این که در تخصیص لازم است که علم به ثبوت اصل فعل باشد نه جهل به ثبوت اصل فعل. کما یه مثالی میزنم که در اینجا جهل به ثبوت اصل فعل هم هست و تقدیم هم صورت گرفته، میگه این هم مثل گونه همون طوری که اگر بیاید تو را زید و عمر هر دو، هر دو پیش تو آمده، ثم سألک سائل، بعد کسی بپرسه با اینا چیکار کردی، آیا کاری با اینا کردی یا نه، میگه بله یکی را اکرام کردم یکی را کتک دادم، ثم سألك سائل ما فعلت بهما، چیکار کردی با اینا، فتقول اما زیدا فضربته و اما عمرا فاکرمته. سائل در اینجا علم به این ضرب و اکرام نداشت، اینجا تخصیصی نیست. اون آیه میگه مثل همینه، فتأمل، خوب دقت کن که این تأمل تدقیقی است، میگه خوب دقت کن و متوجه باش که مصنف که میگه اینجا تقدیم هست، ما قبول داریم که تقدیم هست، ولی میگه این تقدیم برای تخصیصه، اینجا اشتباه کرده. تمام مفسر اون است نتیجه یه تاکید را میداد دیگه که ما اینکه در جلسه قبلی گفتیم. بله آخه فهد اینا ها به عنوان مفسر آمده، به عنوان مفسر بیاد میتونست بگه، ولی این گونه استعمال یه استعمال متعارفی است، اون یکی غیر متعارفه ای تکرار کند فعل رو، اما سمود فهدینا هدینا خوب این نه از کردم اینجا اما اصلا خودش مفید تأکیده، اما مفید تأکیده، اینجا یکی رو حذف میکنه یکی رو برای تأکید بیارد، جالبه، ولی تکرار لفظ به خاطر تأکید، از اون طرف هم خود اما مفید تأکیده، اونجور استعمال خلاف متعارفه، خلاف متعارفه نیست، کجاش خلاف متعارفه؟ نه تکرار یکی عرض کردم در تقدیره، درست در مقدر کلمه مذکور، ولی که خب دیگه در عبارت نیامده. تکرار لفظ هذینا در اینجا سر اولی فا بیاری و دومی هم بدون فا استعمال خلاف متعارفی میشه.
اصلا این که استعمال نمیشه
کدام؟
در تقدیر خودش بیان
میکنی. شما میگید چی؟ نه شما میگید چطور بگم؟ وای در تقدیر شما میخوای بگیری دیگه این لفظی را نیاره. از اونجایی که اما در کلام عرب هر جا آمده فا ظاهر بوده نه مقدر، یعنی بعد از او اما دیده، بعد از اما فا دیده شده. نه فای مقدر، فای مقدر است اون قابل دیدن نیست کرده.
نه فا هست، این همون فای مذکوری که سر حدینا میاد، فا هم فای مذکوره. مثلا ما این حدینا رو بین فا و این حدینا همونی که توی جمله بوده اینو فاصل کرده میشه چکاره من؟
یعنی این فا میخواید بگی اینجا نباشه، کجا باشه این فا؟
نه اون جمله اصلی ما چیه؟ اما سموده فا حدینا هم دیگه
درسته؟ خب
ما بین اون فا و اون حدینا همش یه فاصله قرار بدیم که حدینا اونجا بذاریم.
چه بگیم مثلا؟
اما سموده فا حدینا و حدینا همونده،
یعنی اون فا حدینا رو بیاریم؟
آخه مشکل هم داره.
نه تعرض کردم در تقدیر بگیری شما میگی فا در تقدیر باشه. در عبارت میدونم فای مذکور دیگه نمیشه مقدر، که یا مذکور است یا مقدر دیگه.
اون حدیناست که فقط مقدره، حدینای بین فا و حدیناهم مقدره.
شما میگی یعنی این فا مال فای و اون حدینای مقدره. حالا شما فرضاً اونجور بگید من به زمین نمیام، ولی در این صورت فا سر جواب داخل نشد. آخه فا بایستی در جواب باشه، این فا حدیناهم جواب نیست. فهدینا جوابه. شما میگید یا این فا را میگی بیار یا نیار دیگه. این بیار. شما میگی یعنی یک هدینای مقدر است بین این فا و این هدینا هم بعدی، این فا فای اون یکی بشد. اینجا عرض کردم این هدینا چیز نیست، خودش که جواب نیست. فا در ظاهر خود سر این آمده و این هدینا هم جواب نیست و بعد از امام حتما بایستی فا بیاد. قاعدتا هم این فا به هدینا چسبیده در اینجا دیگه. اینجا ما حالا بیاییم و مقدر بگیریم و بگیم بله این هدینا هست در تقدیر منتها فا نداره، اون هدینا مقدر است بین فا و هدینا. حالا یکی از یمین فرزن احتمال بده ولی این بله خلاف ظاهره. این یه خورده اونجوری جور در نمیاد. حالا غلط هم نیست ذاتن، حالا شما بگید من عقیدم اینه خب باشه مهم نیست خیلی، ولی نوعاً نه که نظر میدست دیگه. حالا ولی اونجورن کسی بگه، ولی یک روز یک چیز خلاف و متعارفی در میاد. خاله تمام شد حالا. و کذالک ای و مثل زیدن عرفتو فی افادت الاختصاص قولو که به زیدن مررتو فی المفعول به واسطتن لمن اعتقد انک مررت به انسان و انه غیر زید و کذالک یوم الجمعه سرتو و فی المسجد سلیتو و تعذیبا ضربتهو و ماشیا حججتو. گفته شد تقدیم مفعول و مانند مفعول بر فعل برای تخصیص میتوند باشه. مثال مفعولی را زد، مفعول مقدمه بر فعل مفید هست باشه. حالا چند تا مثال میزند که در این مثالهای بعدی مفعول مقدم شده منتها مفعولم به بلا واسطه بوده. در اینها مفعول مقدم شده، در بعضی ها ظرف، در بعضی ها مفعول معل واسطه است و امثال ذلک. مفعولم به بلا واسطه مقدم بشه، مثالاش گذاشت. چند تا مثال هم میزند که غیر مفعولم به بلا واسطه مقدم شده باشد، که اینها هم باز مفیده حسرند. و همچنین است، یعنی مثل زیدن عرفتوست در افاده اختصاص و حصر قول تو که میگی به زیدن مررتو، به زید جار و مجرور متعلق به مررتو و مقدم بر او شده، اینم مفیده هست. یعنی فقط من به زید مرور کردم، به امر مرور نکردم. هست حصر مرور به زید، به زیدن مررتو، یعنی به زید مرور کردم نه به امر. مخاطب میداند که من به یکی از این دو نفر مرور کردم، آیا زید بوده یا امر؟ ای بسا خیال میکرده امره، میگم نه خیر اشتباه کردی، زید بوده. ای بسا خیال میکرد که هر دوست، باز میگم اشتباه کردی، فقط به زید مرور کرده. گاهی اوقات هم میبینی میدانست که یکی از اینها مرور شده، زید یا امره نمیدانست، باز اینجا من میتونم بگم به زیدن مررتو، اونی را که مجهول بود براش روشن کنم. در مفعول به واسطه این را میگی به اون مخاطبی که معتقد است تو مرور کرده ای به یک انسانی و اون انسانم غیر زیده، امر مثلا. عقیدش اگر این باشه این قصر میشه چه قصری؟ قصر اضافی که هست در بین قلب و تعیین و افراد میشه قلبه. اگر اعتقادش به این بود که به هر دو مرور کردم، این میشد قصد افراد. اگر میداند که به یکی از این دو مرور کردن کدامه، من با گفتن به زیدن ملرتون رو برش معین کردم، این قصد میشود قصد تعیین. و همچنین میگی یوم الجمعه سرتو، یعنی فقط روز جمعه من سیر کردم. او خیال میکرد که شنبه سیر کردم، میگم اشتباه کردی، روز جمعه بوده مثلا، این قصر قرد میشه. یا اگر معتقد بود که هم روز جمعه سیر کردم هم شنبه، میگم اشتباه کردی، تنها روز جمعه سیر کردم مثلا. تعیینش هم بیم بود که میدانست که در یکی از این دو روز سیر کردم، منتها نمیدانست جمعه بوده یا شنبه، با گفتن یوم الجمعه سرتو این قصر میشه قصر تعیین. و فی المسجد صلیتو، اینم قصره. اون خیال میکرد تو خانه نماز خواندم، من میگم نه تو مسجد خواندم، این قصر قطع میشه. همچنین افرادش و تعیینش هم قابل پیاده شدن. و تعدیبا ضربتهو، میداند که من زید زدم، ولی خیال میکرد که قرضی داشتم با زید زدمش، میگم نه اشتباه کردی، من تعدیبا را زدم، یعنی مردد بود بین این که زدن من آیا به خاطر تعدیب زید بوده یا غرض دیگری داشتم. اون خیال میکرد غرض دیگری داشتم، میگم نه خیر، غرضم تعدیب بود، به خاطر تعدیب بود زدم، قصر قلب باز میشد. و ماشیان حجشتو، میداند که من حج کردم، منتها خیال میکرد که سواره حج کردم، میگم نه اشتباه کردی، پیاده حج کردم، باز قصر حج است به حالت معاشی، ماشیان حال مقدمه. اشکال نداره، اونجا مثال، اونجا مثال نزد، اینجا میخواد مثالاشو بزنه. خب این همون تکرار اون دیگه، تکرار مقدر، یعنی اون مقدر را با همه چیزش میخواد تکرار کنه.
این کلی
ترکیب
میکنی
جوزی وارد نمیشه؟ نه دیگه، مثلا اینو داخل شده
پای اولیه،
اولی نداریم، اینی که آیا آمده اما ثموده فهدینا، اون به اون تقدیرش حساب بکنی، اما ثموده فهدینا فهدینا، اون فهدینا هم فای فهدینای مقدر، او فای جوابه، این تکرار اونه، یعنی اصل اون این تکرار اونه. شما مثلا ببینید در مانند ضرب زیدون زیدون، زید ثانی را میگی تأکید اولیه، فاعل ضرب زید اوله نه زید دوم، فاعل اصطلاحی نحوی را میخوام بگم، ولی از حیث معنا فاعل معنوی زید و زید یک نفرن، دوتا که نیستن. در عبارت شما لفظ زید رو دو مرتبه زید کردی، در صناعت نحویه میگن ضرب فعل زید، زید اول فاعلشه، زید دوم تاکید اونه. اینجا هم فهدینا هم تاکید اون فهدینای قبلی، فاشم تاکیدی در واقع، هدینا هم همین
جوری. شما فا و زد رو
هست، بله بله منش اینه.
شما
نه، اونجا که حذف کردی دیگه سر هدینا فا رو آورده که فا بعد از ما دیده بشه. آخه یک کسی ممکنه بگه چه نیاز داشتیم که این فا رو هم تکرار کنیم؟ همین هدینا هم بگست دیگه. اما تموده هدینا هم مقدر ما فا هدینا باشه. یک کسی ممکن اینجور بگه چه نیازی داشت که این فا رو سر هدینا هم داخل بکنه؟ این فای جواب که نیست، فای جواب سر هدینای مقدر. چه نیاز داره این فا رو بیاره؟ جواب این است که از اون جایی که عرب ملتزم است بعد از مای شرطیه فا به زبان جاری بشه و با چشم دیده بشه، به این خاطر حالا اون فا رفته او را تکرار میکنه سر این مفسر او که فا بعد از اما دیده بشه، چون تا به حال دیده نشده عرب اما را به کار ببره فای بعد از او به چشم نخوره. و تخصیص و لازمون لتقدیمه غالبا ای لاین تکوان تقدیم المفعول و نحوهی فی اکثر صور به شهادت الاستقراء و حکم الذو و انما قال غالبا لان اللزوم الکلیه غیر متحقق از تقدیم قد یکونو لأغراض اخر کمجرد الاهتمام و التبرک و الاستلذاذ و موافقت کلام استامع و ضرورت الشعر و رعایت السجع و الفاصله و نحو ذلک. قال الله تعالی خذوه و غلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسله در قها سبعون ذراعا فسلکوه و قال و ان علیکم لحافظین و قال فاما الیتیم فلا تقهر و اما السائل فلا تنحر و قال و ما ظلمناهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون الى غیر ذلک مما لا یحسن فیه اعتبار التخصیص عند من له معرفت و اسالیب الکلام. مصنف در متن اینه دارد که تخصیص لازمه تقدیم است، یعنی هر جا تقدیم بوده برای تخصیص بوده، منتها هر جا نه غالبا. تخصیص لازمه تقدیم است غالبا، نه دائما، چون بعضی جاها اتفاق افتاده که تقدیم ما حق و تأخیر بوده، تقدیم معمول. حالا تقدیم اینجا تقدیم معمول بر فعل شما بگید، تقدیم ما حق و تأخیر اعمه، تقدیم خبر بر مبتدا هم شامل میشه. اینجا بحث ما فعلا در تقدیم معمولات فعل است بر فعل. در تقدیم معمول فعل بر خود فعل نوعا تخصیص هست، بعضی جاها هم تخصیص در بین نیست. اون جاهایی که تخصیص معنا ندارد اونجاها حتما بایستی این تقدیم برای یک فائده دیگر و برای یک غرض دیگری باشه. از باب نمونه چند تا مصنف مثال میزند که تقدیم در اونها برای تخصیص نبوده، چون معنی تخصیصی در اونها راه ندارد. و تخصیص لازم است برای تقدیم غالبا، یعنی منفک نمی شود اون تخصیص از تقدیم مفعول و نحو مفعول در بیشتر صور. از کجا میگیم نوعاً تقدیم همراهش تخصیص بوده؟ میگه به شهادت الاستقراء، ما کلام عرب رو استقراء کردیم، در 90% اقلن ما دیدیم به این که تقدیم ما حق بود، تقدیم معمول بر فعل مفید تخصیص بوده. و حکم ذوق، یکی هم ذوق انسانی حاکم است به این که در خیلی از موارد غرض از تقدیم تخصیصه. و انما مصنف گفت غالبا مقید کرد، لازم للتقدیم غالبا. چرا مقید کرد به غالبا؟ میگه چون که لزوم کلی تحقق نداره. لزوم کلی یعنی اینجور نیست که همیشه هر جا تقدیم باشد تخصیص هم باشد، هر جا این نوعاً هست، چون نوعاً لذا گفت غالباً. چون که لزوم کلی متحقق نیست، زیرا که تقدیم گاهی برای اغراض دیگرم آمده. اغراض دیگر مثل چی؟ مثل مجرد احتمال. به خاطر اینکه متکلم به این معمول اهمیت خاصی قائله، فور خاطر اون رو پامیشه مقدم میکنه بدون اینکه قصد حصر داشته باشد. و تبرک، گاهی اوقات برای تبرک، این معمول یک معمولی است که به اون تبرک جسته میشه. نوعاً تعبیراتی که به اونها، الفاظی که به اونها تبرک جسته میشه، مناسب این است که در اول بیان، نه ببری در آخر کلام ذکر بکنی یا وسط کلام مثلا. و تبرک و استلذاذ، از فلان کلمه، از فلان معمول لذت میبره متکلم، اون لذت بردنش باعث میشه بعد که اون رو در اول ذکر بکنه. بله، تناسب، تناسب با اینها اول آمدن مونده، خود تناسب خودش نکته بله. استلذاذ، انسان از چیزی که لذت ببرد نوعاً اون میبینی تو ذهنش حاضره، نوعاً سر زبانش حاضره، چون اینجوریه لذا مناسب این است که اول که دهن باز میکند همون را به زبان بیاره. نه، برای متکلم، چون متکلم لذت میبرد اول میگه، لازم نیست همش برای مخاطب باشه. گفتیم حال گاهی در مخاطبه، گاهی در متکلمه، گاهی در بالای منبره، گاهی در پایین منبره، گاهی در شبه، گاهی در روزه، گاهی شب جمعه است. فلان چیز شب جمعه مناسب نیست، شب جمعه مناسب نیست، این خودش خدا بکنه، نه کاری با مخاطب ما متکلم داره. حال حال ما به مطلق مقتضی میگیم حال، نه اینکه شما اختصاص بدید حال رو به حال مخاطب. اختصاص به حال مخاطب نداره گفتن، در همه جا جاری است. فلان حرف رو میگن پایین منبر بگی مانی نداره، بالای منبر اید. فلان مثلا فلان جور حرف زدن ماه رمضان مناسب نیست، غیر ماه رمضان مناسبه، اینا هست دیگه. شعر خواندن میگن در شب جمعه یا روز جمعه، شب جمعه مکروه، مثل در غیر شب جمعه بخوان تا صبح. این وقت گاهی اوقات مقتضیست، مکان گاهی مقتضیست، نمیدونم مخاطب گاهی اوقات حال در روح هست، متکلم گاهی اوقات حال در درش هست، گاهی اوقات در بقیه سامعینه، حال اختصاص به مخاطب ندارد. خب و موافقت کلام سامع، چون سامع این معمول را در حرف خودش مقدم کرده بود، تو هم موافقتا من ضربت، میگی زیدن ضربت، اون مفعول را مقدم کرد، تو هم حقش این است که مناسب این است که به خاطر اینکه او مقدم کرده تو هم مقدم میکنی. و موافقت کلام سامع و ضرورت شعر، میخوای شعرت اگر مقدم نکنی وزن شعر به هم میخوره، مقدم بکنی شعرت میزان از آب در میاد. به خاطر ضرورت شعری گاهی اوقات معمول را بر فعلش مقدم میکنی. البته یک چیزی قبلا گفتیم، اون خیال نشد که با این منافات داره. گفتیم اگر شاعر به خاطر ضرورت شعری مخالفت با قاعده بکنه، نه مخالف با اصل، مخالف با قاعده، اون در بلاغت مردوده. مخالف قاعده مثل این است که واجبی را به خاطر ضرورت ترک بکنی، مخالف قاعده اینجور میشه. یک کسی اکل میته میگه حرام، ولی انسان در یک بیابانی قرار گرفته، اگر نخوره میمیره، اونجا میگن جایز. قاعده یعنی واجب العمل. نحویین میگن به این که اشکال ندارد یک کسی خلاف قاعده حرف بزنه، ما اون را به صحتش قبول داریم، یعنی معفو با هم. بلاغیین میگن نخیر، همچی کلامی درسته به طرف نمیشد یقش گرفت و این حرفو، ولی همچی کاری کلام را از بلاغت میاندازد. خلاف قاعده مرتکب شدن و به خاطر ضرورت شعری کلام را از بلاغت می اندازد. بلاغی به قاعده اهمیت خاصی قائله، میگه هیچ وقت خلاف قاعده نکن، ولی خلاف اصل اشکال نداره. اصل این است که مفعول بر فعل مؤخر باشه، ولی تقدیمش هم غلطیت به بار نمیاره. خلاف اصل مرتکب شدن به خاطر یک نکته ای، حتی به خاطر ضرورت شعری، در بلاغت مقبوله، ولی خلاف قاعده مرتکب شدن مردوده. حالا اینجا میگه به خاطر ضرورت شعری خلاف اصل رفتار کنه، معمول را بر فعلش مقدم کنه، به قصد تخصیص هم نداشته باشه اشکال نداره. و ضرورت شعر و رعایت سج، به خاطر رعایت سج کلامت میخوای مسجع در بیاد. سج به این است که تکه های کلام نثری به یک حرف تمام بشن. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، تکه ها همه به نون تمام شد. اینو میگن کلام سجعی، به خاطر سجع در کلام که کلامت مسجع عذاب در بیاد. و خود سجع هم از محسنات بدیعیه هست، تقدیم معمول بر فعل، ولو اینجا قصد تخصیص هم نداشته باشی بلا مانعه. و الفاصله، فاصله در بلاغت بعضی آمدن گفتن به این که در کلام نثری که دارای تکه‌هاییه اگر آخر تکه‌ها به یک حرف تمام بشد این حسنه در کلام. اون وقت یه عده از بلاغیین کلمه سج به این گفتن، منتها میگن سج نسبت به قرآن بی احترامیه، سج نسبت به قرآن میگن بی احترامیه، ولذا نسبت به قرآن میگن توافق فواصل، توافق فواصل. حالا فاصله چه باشد؟ فاصله تکه های نثری، کلمه آخر اون تکه ها را میگن فواصل. این تکه اول آخرین کلمه شو میگن، آخرین کلمه یعنی از اول به آخر، آخرین کلمه این فقره را میگن فاصله، آخرین کلمه فقره دوم را میگن فاصله، آخرین کلمه فقره سوم را میگن فاصله و هاکذا. آخر فواصل به یک حرف تمام بشد این حسن آوره. حالا در کلام نثری غیر قرآنی کلمه سجع میگن بعضی ها. در توافق آخر فواصل در قرآن همین میگن رعایت فواصل و توافق فواصل. یکیست در واقع ها، توافق فواصل را در غیر قرآن سجع میگن، در قرآن اینا سجع نمیگن، ولی توافق فواصل در هر دو گفته میشه. این سجع گفت یعنی در غیر قرآن، رعایت فاصله گفت در قرآن. ولی گفتیم که نه خیر، سجع بی احترامی نیست. و چه بی احترامی باشد؟ سجع لغتا صدای پرندگان، صدای کبوتر و این حرف هاست. حالا در اصطلاح نقل داده شده برای توافق اواخر. حالا بگی یه در قرآن هم بگی سجع بی احترامی است، نه خیر. بله اگر کلمه در لغت یک معنی زشتی داشته باشد، از اون الفاظ باشد که بیاری نسبت به قرآن در اصطلاح استعمال کنی، قوی حرفیه. ولی چه معنای زشتی دارد سج در لغت عرب؟ صدای بلبل بده، صدای کبوتر بده، صدای تو که بهتره. چطور شد صدای تو را اگر بیاریم به کار ببریم مانعی نداشته باشه، ولی این لفظی که صدای اونها، این یک یعنی یه برداشت نادرستی است که بعضیا کردن، ولذا هیچ مانعی نداره سج هم در قرآن گفته بشه هم در غیر قرآن. ما کاری با اون نداریم، ما میگیم در اصطلاح سج به معنی توافق آیات، توافق فواصل فقرات. حالا هم از این که این باشد یا اون باشد. خب و نحو ذلک و این چند تا غرض را شماردیم غیر از تخصیص و منحصر به این چند تا باب نیست. حالا چند تا مثال میزند مصنف برای این فرض. قال الله تعالی خذوه فغلوه، خذوه آخرش هاست، فغلوه آخرش هاست، ثم الجحیم سلوه آخرش چیه هاست. این جحیم در ترکیب چیه؟ مفعول مقدم سلوه هست، داخل کنید او را به جهنم. جهیم مفعول مقدم سلوه هست، مقدم شده، چون اگر مؤخر میشد آخر این میشد میم، آخر اونا هست، توافق به هم میخورد، مقدم کرد که آخر اینم بشه ها. ثم الجحیم سلوه، ثم فی سلسلت ذرعها سبعون ذراعا فسلکوه. این فی سلسلت تا آخر مفعول مقدم این معمول مقدم فسلکوه است. باز اگر فسلکوه مقدم بود و این مؤخر بود، باز این قسمت آخرش با قبلی ها فرق میکرد. برای اینکه آخر اینم ها بشه، اون فی سلسلت ذرعها سبعون ذراعا را مقدم کرد بر فسلکوه. خب این یکی سوره الحاقه، سوره 69 الحاقه آیه 30 و 31 و 32. آیه دیگر و قال و ان علیکم لحافظین، سوره 82 انفطار آیه 10. در این آیه هم ما قبل اواخر ما قبل نون، آخر ما قبل، ما قبل این آیه نون، آخر بعدش هم نون. این علیکم خبر مقدم انه هست، لحافظین اسم مؤخر ان هست. این اگر خبر را بر اسم مقدم نمی کرد و می گفت و ان حافظین علیکم، اینجور آخر این می شد میم، آخر اون یکی یا نونه، توافق حاصل نمی شد. لا علیکم را بر حافظین مقدم کرد تا اینکه توافق حاصل بشه، ولی این از ما نحنفی خارجه، چون که اینجا میگیم معمول فعل و مانند فعل بر اون عاملش مقدم بشه. علیکم خبر مقدم انه است، حافظی نه اسم مؤخرش، اینجا خبر بر اسم مقدم شده نه معمول بر عامل خوده دیگه. حالا آخه این بحثش در ایناست، اینقدر مثال ما داریم که نیاز نداره این نظیر را بیاری از مفهوم ما خارجی. توجیه باید جا داشته باشه.
اینا از ما ثابت کنه که برای
نه، ما اینجا بحث ما این بود که فعلا تقدیم ما حق و تأخیر به نوع مطلقش در باب قصر گفته میشه. اینجا بحث ما در خصوص تقدیم معمول است بر عامل خوده. میدونم مانی نداره، ما میخوایم بگیم اصل بحث ما در اینجا در تقدیم معمول بر عاملشه. همه مثال ها را ایشون آورده الا این یکی. این فار بعد از اونها آورده است دیگه، اگر چیز میکرد فاره نبایستی بیارد. فارا آورده برای اینکه اون بلا فاصله بودن رو برسه فورا.
میخوام بگم که اگر فا اینجا باشه، حالا فارا زاره هر فایی بگیریم دیگه فی سلسلته نمیتونه بر عامل خودش مقدم
نه اشکال ندارد.
فا مانند
نه معنی نداره، اشکال نداره، بر عاطفش مقدم شده. یعنی شما میگی بر عاطفش مقدم شده، چه اشکال داره؟ معمول معطوف بر عاطف آیا مقدم میشد یا نمیشه؟ معمول معطوف، معمول فعل که سر فعل حرف عطف داخل بشد، آیا بر خود اون عامل میتوند مقدم بشه یا نه؟ در این آیه که کرده فاد
اگر فافای عاطفه باشه ظاهرا مشکل نباشه، ولی اگر فافای
فاد حالا اون آورده یک توجیهی میشد کرد، اگر فرزن پا عاطفه باشد اون بلافاصله بودن را که میرسد، سمه هم که قبلا آورده است داریم، سمه را که آورده بعد از اون کار را این کار را انجام بدی، بعدم فا بیاد بلافاصله بودن را مثلا برسانه، مانی نداره دینه از عاطفه بودن. اگر عاطفه بودن اشکال داشته باشد بگیم عاطفه نیست مثلا،
یه طوری میشه سمه دهیم مثلا سمه فی سلسلتن بزیگه فا نمیخواد سمه با فا که
میدونم سمه فی سلسلتن زرقها سبعون زراعن فستکوه، این رو بیندازید. حالا این فا ببینیم چه فایی، حالا یک نگاهی هم میکنیم برای احتیاط که این فا چه فایی میتوند باشد و برای چه اصلا اینجا آمده، با آمدن سمه برای چه آمده، یک نگاهی به تفسیرها بکنیم مثل اون البحر المحیط و اینه ببینیم نکته از چه باشد. و قال فاما الیتیم فلا تقهر و اما السائل فلا تنهر. یتیم مفعول مقدم تقهره، سائل مفعول مقدم تنهره. یتیم را بر تقهر مقدم کرد، سائل را بر تنهر مقدم کرد. این دو تا فایده داره، هم برای اصلاح لفظ که بین اما و فا فاصله بشه و هم درست شدن توافق فواصل آخرها بیه کرده. و قال و ما ظلمناهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون. میگه ما بینا ظلم نکردیم، اینا خودشان بودن که به خودشان ظلم کردن. این انفسهم مفعول مقدم یظلمونه هست، اصلش بوده ولکن کانوا یظلمون انفسهم، انفسهم را مقدم کرد بر یظلمونه، چون آخر اون یکی آیه نونه، آخر اینم برای اینکه نون بشود توافق فواصل حاصل بشد به این خاطر انفسهم را مقدم کرد بر یظلمونه. میگه منحصر به این چند مورد نیست، در این مواردی که شما دیدین معنای حصری معنا نمیداد و مواردی که معنای حصری یعنی حصر معنا نداشته باشد زیاده، که در تمام این مواردی که تقدیم معمول بر عامل صورت گرفته ولی کن حصر معنا ندارد، حتما باید یون تقدیم برای یک نکته دیگری باشد. الا غیر این چند مورد از سایر مواردی که حسن نمی باشد، در اون موارد اعتبار تخصیص در نزد کسی که شناختی هست به اصالی به کلام. آخه بعضی آمدن در مانند ثم الجحیم سلوه گفتن تقدیم جحیم بر سلوه مفید حصره، گفتن بعضی این رو در بعضی از تفاسیر دیدم و در بعضی جاها هم دیدم که میگه بعضی ها مقدم کرده، ولی شارح میگه وقتی اگر یک کسی یه ذره شناختی نسبت به اصالی به کلام داشته باشه میفهمد که در اینجا معنی حصری معنا ندارد اصلا. از اون مواردی که حسن نیست در اونها اعتبار تخصیص در نزد کسی که برای او شناختیست به اصالی به کلام. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. رعایت که هر دو هم اون و هم اصلاح لفظ، چون اما آمده بود باید بین آقای اون اما آمده بود باید فاصله باشه، هم فصل درست میکنن. اما یتیم فلا تقهر، یتیم را اگر مقدم نکرد فا باید سر تقهر داخل میشه، اما فلا تقهر یتیم میشد. اینجا هم برای اصلاح لفظ است، این چهار صفحه بیشتر نیست گم نکنید درست نبودشون.
کانو انفسان یزدمون هم بله.